أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء اللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکته و آ و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها. انشاءالله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره شد که فلاح ما و فوز ما و رستگاری ما و رویش ما، سعادت ما، رشد ما در همراهی با اولیاء خداست، در همراهی با نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین هست. مانع این همراهی که میتواند انسان رو به جدایی از اولیاء خدا و بی تفاوتی نسبت به امر اونها و احیاناً به درگیری با اولیاء خدا بکشاند، حب دنیاست که بازگشت به حب نفس و دیدن خود و استکبار بر خدای متعال میکند. بنابراین اگر این بیماری در وجود انسان درمان نشه و انسان چاره‌ای برای این بیماری پیدا نکنه، دلیلی ندارد که موفق به همراهی اولیاء خدا بشه. خیلی ها بودند امام حسین علیه السلام رو می شناختند، حتی در همین ماجرای کربلا پشت سر امام حسین علیه السلام نماز خوندند، و اما در عین اینکه پشت سر امام حسین علیه السلام نماز خوندند، در ریختن خون امام حسین علیه السلام هم شرکت کردند. یک نکتهش همین وابستگی ها و تعلق ها و علاقه ها و عدم فراغت ها بود. هیچ دلیلی ندارد که اگر ما با این بیماری مزمن برخورد نکنیم و تصفیه حساب نکنیم، ما را از همراهی با ولی خدا با وجود مقدس امام زمان علیه السلام باز نداره. به این نکته را هم اشاره کنم که فرصت‌ها برای تسویه حساب کردن با خود خیلی طولانی نیست. فرصت‌ها به سرعت می‌گذرند و اگر انسان تو این فرصت‌ها کار را انجام نداد، به تسویف و تأخیر انداخت و منتظر لحظه ها شد، تو لحظه حساس که همه علاقه ها سر بر می دارند و انسان رو محاصره می کنند، کار بسیار مشکل میشه. تسویه حساب کردن تو اون لحظه تقریبا غیر ممکن میشه. در لحظه های حساسی که باید تصمیم های بزرگی رو گرفت، اگر انسان زمین سازی ها رو از قبل نکرده باشه، کار سختی است. انسانی که تو فرصت های طولانی خودش نمیتونه با یک علاقه، با یک محبت، با یک گناه، با یک لذت دنیا تسویه حساب کنه و کنار بیاد، این انسان چگونه میتواند با همه دنیا یک جا درگیر بشه و پیروز و موفق بیرون بیاد؟ چنین چیزی شدنی نیست. اینه که این فرصتها رو انسان باید مغتنم بشموره و با این محبتها تسویه حساب کنه. اگر این محبتها از قلوب برداشته شد، زمینه رفع حجوب، شهودهای برتر، زمینه مشاهده عوالم بالاتر و سیر با اولیای خدا فراهم میشه. اون چیزی که میتوانه به انسان کمک کنه در فراغت از دنیا و آزادی از دنیا و انسان رو به مرز فراغت و زهد برسونه، امور متعددی است. عرض شد یکی نگاه جامع به دنیاست، دیگری نگاه واسع به دنیاست و سوم تحمل بلاء الهی است. این سه چیز بود. روایات و آیاتی رو تقدیم کردم. امشب هم چند آیه نورانی قرآن رو که ناظر به این معناست خدمت سرورانم میخوانم و ترجمه میکنم. آیات در سوره مبارکه حدید هست و من گمان میکنم هر سه مطلب رو پشت سر هم تبیین میکنه. هم نگاه ما رو به دنیا تغییر میده و حقیقت ظاهر و باطن دنیا رو به ما معرفی میکنه که ما یک جلوه دنیا رو نبینیم و فریب بخوریم. نگاه ما رو از محدودیت نجات میده، جامع میکنه. و هم نگاه ما رو گسترده در میکنه که در کنار دنیا عوالم بزرگتر از دنیا رو هم ببینیم و هم بلای الهی رو به ما نشون میده و ما رو آماده تحمل بلا میکنه. این آیات در سوره مبارکه حدید هست. خدای متعال میفرماد اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر را ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. بله، عذرخواهی میکنم، یک صلوات بفرستید چون آیه قرآن غلط خوندم، خیلی بده. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. این نگاه جامع به دنیا رو به ما میده این آیه نورانی. آیه بعدی نگاه ما رو وسعت میده، آفاقی رو برای ما باز میکنه و سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این دعای بعد هم ما رو برای تحمل ابتلاعات الهی و فارغ شدن از طریق بلا آماده می کند. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. در آیه اول خدای متعال حقیقت دنیا رو برای ما بیان میکنه که دنیا چیست. اعلمو بصیرتی به ما میخواد بده و ما رو دعوت میکنه که به این بصیرت ها برسیم. اعلمو
انما الحیات الدنیا فقط همین است و غیر از این نیست. حیات دنیا پنج چیز بیشتر نیست: لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسف. همه دنیا یا بازیگری است یا لهو و دل مشغولی هاست. لعب یعنی اون کارهای کودکانه ای که یک هدف بزرگ و عاقلانه نداره. ممکنه یک چینش داشته باشه ولی چینش عاقلانه نیست. دیدید کودک هم نظم به کار خودش میده، ولی در این نظمی که به کار خودش میده یک هدف روشن و عاقلانه ای نداره، یک هدف پایدار و ثابتی نداره. این لعبه، این لعبه. لعب نقطه دیگری است. لعب اون چیزی است که انسان رو از اهداف بزرگ مشغول میکنه، به این میگن لعب. توجه به اونها رو انسان رو از مقصد اصلی باز میداره. میفرماید دنیا لعب است و لعب، از یک سو بازیگری است، از یک سو شما رو از هدفتون مشغول میکنه. این دو شاید در عرض هم دیگه هم نباشن، لعب و لعب. لعب و لعب هماغوشند. هر لعبی لعبم هست، هر لعبی لعبم هست. انسانی که به لعب مشغوله این بازیگره دیگه. انسانی که از هدف فاصله میگیره به هر کاری مشغول باشه این بازیگری است. همه دنیا لعب و لعب، هم بازیگری است هم اشتغال از اهداف بزرگ. هر چه انسان را از هدف بزرگ مشغول کرد، اول لحظه انسانه و دوم اگر هدفی هم داشته باشه، نظمی هم داشته باشه، جز یک نظم بازیگرانه چیز دیگری نداره. همین آیه نورانی قرآنی که مکرر خونده این، خدای متعال می‌فرماید قل الله، پیامبر ما تو خدا را مطرح کن، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینها رو رها کن تا در فرو رفتن خودشون بازی کنند. یعنی اگر دل مشغولیه به خدا نبود، اگر اشتغال به خدا نبود، دو چیز هست: یک فرو رفتن و خوض. انسانی که از خدا جدا میشه دائم خائزه، در همه چی فرو میره، هیچ چی برای او رشد ایجاد نمیکنه. نعمتها، دنیا، زیباییها، قصه ها، همه این چیزهایی که میتونن سکوی پرتاب او باشن باطلابش میشن. این یک. و دوم به بازیگری هم مشغوله، در فرو رفتن دائما داره بازیگری میکنه. بنابراین هر چیزی که اشتغال به خدا نبود لعب، بازیگری است، بازیچه است، و لذا لهوم هست. از یک زاویه لهوه، لهو اون چیزی است که ما را از هدف مهم باز میداره. هر چه باشه بهش میگن لهو. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال و فرزند اگر انسان از خدا مشغول کرد میشه لهو. لا تلهکم عن ذکر الله. لهو اون چیزی است که عرض کردم هدفش هدف حکیمانه نیست. هر چیزی که ما را از خدا مشغول کرد اول بازی است بعد لهو. هدف هم داره ولی هدف کودکانه است. عرض کردم یک کودک در بازی خودش یک نظمی رو رعایت میکنه، به سمت یه هدفی میره، مهرهایی رو میچینه، ولی هدف حکیمانه نیست، پایدار هم نیست، خودش درست میکنه، خودش خراب میکنه، استقرار و هدفش نداره. این میشه لهو و لعب. و دوم و سوم و زینتون، جلوه های دنیاست: مال زیبا، خانه زیبا، همسر زیبا، مرکب زیبا، همینه، چیزی غیر از این نیست. و بعد و تفاخرون بینکم، با دنیا مفاخره کردن، سعی در جمع کردن دنیا داشتن و با این جمع کردن و فراهم کردن دنیا دیگران رو تحقیر کردن، نگاه ها رو مشغول کردن، استعلا و برتری جویی با امکانات دنیا، اینم یه بخش دیگر دنیاست. و تکاثر فی الاموال و الاولاد، جمع‌آوری اموال و اولاد، که این خودش هم باز نوعی لهوه. الهاکم و تکاثر، لهویست که ما را از نعیممون، از ولیمون دور می‌داره. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، تا میرسه به اینجا که ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم. پس بنابراین دنیا همین پنج چیزه که حالا بزرگانی مثل مرحوم شیخ بهایی و دیگران گفتن این ناظر به ادوار مختلف عمر انسانه. انسان گاهی، این یک قسمت آیه است، بعد خدای متعال دنیا رو توضیح میده. عرض کردم بزرگانی فرمودن این مطلب ناظر به مراحل مختلف زندگی انسانه. تا انسان طفل لعب و لهوه، به جوانی که میرسه زینت هاست، کم کم از جوانی که گذر میکنه دیگه زینت های دوره جوانی هم میگذره، دوره تفاخر و تکاثر انسان شروع میشه. دیگه زینت های جوانی، جلوه های جوانی، زیبایی های جوانی از بین میره، نوبت به یک نوع بازیگری دیگری میشه که اون تفاخر و تکاثر هست. این همه دنیاست، همه دنیای انسان همینه. در اون روایت نورانی خوندیم وجود مقدس و نورانی امام صادق علیه السلام اینجوری فرمودن به جابر، فرمودن یا جابر انی محزون لمحزون انی لمشغول القلب. به حضرت عرض کرد آقا قصه شما چیه، دل مشغولیتون چیه؟ فرمود من دخل فی قلبهی صافی خالص دین الله شغله شغل قلبه اما سوا. تا اینجا که حضرت فرمودن یا جابر مد دنیا و ما اسا ان تکونت دنیا، دنیا چسبه چه میتواند باشد. بعد فرمودن هل ای الا طعام اکلته او شراب شبر شرفته او امرأتون اسبته. دنیا غیر از همین هایی که تجربهش کرده چیز دیگری نیست، همین تجربه های مکرره. ما منتها توی یک دور باطلی گاهی میفتیم، همون تجربه های دیروز رو دوباره تکرار میکنیم. رفته ایم دیدیم چیزی خبری نبود، دوباره از نو تکرار میکنیم، شاید خبری باشد. این همه دنیاست. بعد خدای متعال میفرماید که ولی همه این دنیا اگر اون روی سکه رو ببینید که مثل غیثن اعجب الکفار نباته، باران رحمتی است که از بالا میاد میباره، کشاورز فریفته این گیاهی میشود که با این باران میرویه. حالا یه نکته رو نمیدونم اینجا اشاره بکنم یا نه، در قرآن خدای متعال میفرماید من الماء کل شیء حی، همه درجات حیات، همه درجات از آب هست، حیات عالم طبیعت هم از آب هست. خدای متعال اینجا میفرماید که حیات دنیا همون بارانی است که از بالا میباره و با نبات زمین آمیخته میشه. در بعضی از آیات دیگه تعبیر اینه که ما ان انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض، اون آبی که با رویستنی های زمین آمیخته میشه اون حقیقت حیاتی است که از عالم بالا میاد. این حیات طبیعت، حیات های باطنی هم همین جوره. لذا در قرآن حیات باطنی هم به امام تفسیر میشه و امام همون ماء معینه دیگه. در قرآن ماء معین مقصود ازش امامه و حیات باطنی و معنوی انسان هم تو آیات قرآن به همین ماء معین برمیگرده. میفرماید خدای متعال و الّا استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. این ماء غدق به علم امام تفسیر شده، معارف ربانی که از آستان امام جاری میشه. در آیه مبارکه سوره تبارک خدای متعال میفرماید ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر صبح کردید و دیدید این آبی که از لایه‌های باطنی زمین جوشیده فرو رفته، چه کسی دوباره این آب گوارا که مایه حیات شماست در اختیار شما قرار میده؟ حضرت فرمودن که اگر صبح کردید دیدید امامتون غائب شده، فرمودن ماؤکم ابوابکم ای الائمه علیهم السلام و هم ابواب الله، از امام رضا علیه السلام نقل شده. در هر صورت همه درجات حیات برمیگرده به ما، منتها ما ظاهر و باطنی داره. باطن آب همون علم امام، معارف ربانی امام که مبدا همه حیات معنوی در همه مراحل و عوالمه هست. خود این آب هم در عالم ظاهر و انزلنا من السماء ماء طهورا جلوه ای از ولایت هست. حالا این بمونه. در هر صورت خدای متعال میفرماید دنیای شما مثل آبیست، بارانیست که از بالا نازل میشه، با این گیاهان آمیخته میشه، کشاورز چشم به این زیبایی که میدوزه فریفته میشه. غافل از پاییز، پاییز رو در دل بهار نمیتونه ببینه، ولی این زیبایی دوام پیدا نمیکنه. اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر، طولی نمیکشه، یک تحول کوتاه میبینید که همه این زیبایی ها به زردی گرایید، همه این جلوه ها تمام شد. به دنبال این بهار پاییز میاد. ثم یکون حطاما، همین طبیعت زیبایی که چشم کشاورز رو پر میکرد میبینی هیچی ازش باقی نمون الا پرکاها. یک حطام، یک پرکاهی فقط باقی میمونه، چیز دیگه باقی نمیمونه. همه ی تراوت ها میره، اون حیات، اون آب گرفته میشه ازش. ببینید تا اون بارانی که نازل شده آمیخته با این گیاه هست، این گیاه سرسبزه. وقتی از او گرفته شد اول جلوش گرفته میشه، بعد خشک میشه، میشه حطام. همه ی حیات اون بارانیست که نازل میشه. حیات قلوبم مال اون باران باطنی و ماء معینیست که از آستان امام به قلوب مؤمنین جاری میشه. السلام علیک یا عین الحیات. حیات دنیا همون بارانیست که میباره، آمیخته میشه، بعد میبینی که این باران کم کم دامن خودشو جمع میکنه، این گیاه دوباره میشه خشک، برمیگرده به دامن طبیعت. اول کاه‌های زیر پای انسان‌ها، بعدم تبدیل به خاک میشه، برمیگرده سر جای خودش. اون حیاتی که از عالم بالا نازل شده به عالم دنیا همین جوری است، دوام نداره. همه دار دنیا حیاتش حیات محدوده. این یک نکته. ولی نکته بعد اینه، و فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. این دنیا پایان کار نیست. اینجور نیست که این حیات یک حیات گذرایی باشه تمام بشه، نه، یک قبض و بستی است. خدای متعال حیاتی رو نازل میکنه، جمع همه بساط حیات دنیا جمع میشه، وارد عالم بعدی میشید. این حیات به باطن عالم دنیا میره، اونجا اون وقت انسان با دو چیز مواجه میشه: عذاب شدید و مغفرت من الله. یه عده‌ای درگیر رنج هایی هستن که تو این دوران گذار اون رنج ها رو خودشون جمع کردن، یه عده‌ای هم به مغفرت الهی و رضوان الهی راه پیدا میکنن. بعد خدای متعال میفرماید توجه داشته باشید پشت صحنه این حیات رو ببینید. این حیات یک قبض و بست بیشتر نیست، یک جریان رحمت بیشتر نیست، نازل میشه و جمع میشه دوباره. چشم صحنه های بعدی بدوزید. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یک کالای فریبه. حالا این خودش احتیاج به گفتگو داره. این یه قسمت آیه. پس این یک نگاه جامع به دنیا. همه دنیا رو اول و آخرش رو که ببینید جلوه ای داره، ظاهری داره، ولی این ظاهر مال خود دنیا نیست. این زیبایی ها، این جلوه ها، این حیات، این نور، همه اینها مال اون رحمتی است که از بالا نازل شده. شما به سرچشمه رحمت برسید. اگر تو این دنیا انسان مشغول به اون سرچشمه نشد، به خود این حیات نازل مشغول شد، این وقتی دامنش رو جمع کرد انسان با عذاب ها روبرو میشه. ولی اگر تو این حیات نازل انسان به اون باطن، اون سرچشمه راه پیدا کرد، اون سرچشمه برای همیشه میجوشه. اونگاه انسان به رضوان و مغفرت میرسه. بعد خدای متعال در آیه بعدی میفرماید این جلوه حیات دنیا بود که به سرعت جمع میشه، اما سابقو الی مغفرت من ربکم. حالا اگر پشت سر این دنیا یا مغفرت است و یا عذاب، شما تو این دنیا مشغول به مسابقه باشید، دنیا شما رو مشغول نکنه، به لهو و لعب و تفاخر و تکاسر و زینت ها مشغول نباشید. همه اینها یه بساط جمع شدنی است. سابقو الی مغفرت من ربکم. تو این دوران گذار این حیات نازله دنیا رو قدر بدونید. قبل از اینکه این حیات به باطن عالم بره، قبل از اینکه این بساط جمع بشه، شما مسابقه بدید، سرعت داشته باشید، سبقت داشته باشید، سعی کنید از دیگران جلو بیفتید. غایت این مسابقه چیست؟ الا مغفرت من ربکم، به طرف مغفرت الهی، که نتیجه این مغفرت چیه؟ و جنت ارضها که عرض سماء و الارض، جنت الهی که عرضش به اندازه گسترش همه آسمان ها و زمینه. حالا وسعت ها و دامنه های دیگرش هیچ. البته این عرض رو باید معنا کرد، آیا مقصود همین عرض مادی است یا نه؟ میخواد بگه یک جانب اون عالم به این دنیا وصله، همه دنیا با وسعتش یک سوی اون عالمه، یک لبه اون عالمه، مابقی و لبه های دیگر این عالم قابل درک نیست. میفرماد تو این فرصت ها، تو این حیات گذرای عالم دنیا که از عالم بالا نازل شده، شما میتونید با این حیات به اون وسعت ها برسید. بنابراین مسابقه بدید، سعی کنید فرصتها رو از دست ندید. ما در فرهنگ انبیا مسابقه هامون همش همین جوریست، سرعت گرفتن به سمت مغفرته، سرعت گرفتن مسابقه دادن به سمت عوالم بالاست، که این مسابقه هیچ وقت به تزاحم بر سر دنیا ختم نمیشه. یعنی تو این مسابقه هیچ وقت درگیری نیست. اولا تو این مسابقه همه میتونن شاگرد اول بشن، یعنی این مسابقه ای نیست که یک برنده داشته باشه، همه میتونن تو این مسابقه برنده بشن. و ثانیا این مسابقه به درگیری بر سر دنیا ختم نمیشه. ببینید مسابقه اگر غایتش دنیا و حطام دنیا بود، تعارض سر دنیا پیدا میشه. لذا کسانی که مسابقه بر سر دنیا میدن، وقتی با هم مسابقه میدن واقعا میخوان همدیگر رو زمین بزنن، واقعا میخوان رقیب زمین بخوره، چون اگه او زمین نخوره این پیش نمیره، به هیچ چی فکر نمیکنه، به پیشرفت رقیب فکر نمیکنه. بله عرض کردم اینو من مکرر، وقتی رقیب و شکست داد به همدیگه تبریک میگن، دست میدن، دوباره با همدیگه خوشوبش میکنن. این مرحله جدید همکاری بر سر دنیاست دوباره. ولی وقتی مشغول مسابقن واقعا به پیروزی رقیب، به توفیق رقیب فکر نمیکنه. ولی مسابقه بر سر آخرت و خدا مسابقه ایست که به ایثار ختم میشه. آدم اگه میخواد به خدا نزدیک بشه، اگه میخواد به جنت ارزها که ارز سماوات و ارز برسه، اگه میخواد به مغفرت الهی برسه، راه این مغفرت اینه که ایثار کنه، فداکاری کنه. لذا این مسابقه به فداکاری ختم میشه، ولی اون مسابقه به زمین زدن دیگران ختم میشه. کسانی که در راه خدا مسابقه میدن هیچ وقت دیگری رو زمین نمیزنن. در حرکت به سمت خدا کسی که پارو دیگران میذاره بازنده است، برنده نیست. نمیشه پارو سر دیگران بذاری بالا بری، باید زیر پای دیگران حرکت بکنی. ببینید روایات ما میگه کسی که میخواد در نزد خدا عزیز بشه باید تواضع کنه. عزت در نزد خدا با زیر پای دیگران حرکت کردنه، بال برای دیگران شدنه. دیگران رو بال خودت بنشونی پیش خدا عزیز میشی. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه. خدای متعال میفرماید اگه میخواید به جایی برسید، بال زیر پای پدر و مادرتون بشید، اونا رو بال شما پرواز کنن، وجودتون رو زیر پای اونا پهن کنید. انسانی که میخواد به خدا برسه، اگه مسابقه به طرف خداست، این مسابقه برندش کسیست که متواضع تر است، برندش کسیست که فداکار تره. بنابراین این مسابقه خیلی مسابقه مطلوبی است. خدای متعال پس میفرماید، یک نگاه واسع به ما میده، میفرماید دنیا حقیقتش اینه، دامنش جمع میشه، فضاهای وسیع تریست، تو این فرصت کوتاه اون فضاها رو به دست بیارید. سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که عرض السماء و الارض. این برای کیا آماده شده؟ این مسابقه، مسابقه بر سر چیست؟ اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. این برای کسانی مهیا شده که به ایمان به خدا و رسول میرسن، تو این فرصت ها این سرمایه رو به کف میارن، همراه خدا و رسول میشن. این فضل الهی است. این فضل هم مزد نیست، مزد برابر نیست، بخششه، دهشه. اون چه خدا به ما میده همش فضله، بعضیش فضل خاصه، اصلا برابری نداره با زحمت شما. اونایی که مسابقه میدن ایمان به کف میارن، اونی که بهشون میدن مزد برابر نیست، فضل فقط. یعطیه من یشاء. هیچ کس طلبکار خدا نیست، لذا به هر کی هم بخواد میده. البته خواست خدا هم خواست حکیمانه است، اینطور نیست که غیر حکیمانه بخواهد، ولی هیچ طلبکاری نیست که کسی بگه چرا دادی چرا ندادی. فضل از خزائن بی منتهای خود میده، لذا به هر کی هم بخواد میده. بعد دومی که این آیه میده، پس ببینید دو مطلب رو بر ما این آیه تمام میکنه. یکی حقیقت دنیا رو نشون میده که یک جریان گذرایی است، حیات گذرایی است، از بالا نازل شده، به سرعت در هم پیچیده میشه. این فضا، فضای مسابقه برای رسیدن به فضل خداست، اون فضل بی منتها. بنابراین سابقوا الی مغفرت من ربکم. اگر در این مسابقه شرکت نکردید، به فضل و مغفرت نرسیدید، نتیجهش اینه که و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله. حتما رنج ها انسان رو احاطه میکنه. کسی که این فرصت ها رو به بازیگری مشغول شد، حیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، اگه به این پنج چیز مشغول شدید، اون وقت حتما عذاب الهی است، مغفرت و رضوان نیست. این همون مطلبی است که به تعبیر دیگری در سوره تکاثر آمده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسالون یومئذ عن النعیم. میفرماید شما به تکاثر و جمع‌آوری و افزون طلبی مشغول شدید تا فرصتاتون تموم شد، سوخت تا دم مرگ، تا زیارت قبور. دو تا معرفت است که بهش میرسید، این دو تا معرفت براتون روشن میکنه که اشتباه کردید. اگر میتونستید قبل از رفتن به قیامت به عین الیقین برسید و ملکوت رو ببینید، جهنم رو ببینید، میفهمیدید دارید اشتباه میکنید. این تکاثر پایانش جهنمه. اگر ندیدید تو آخرت میبینید ثم لترون عین الیقین، میبینید که این تکاثر شما رو به جهنم رسون. این همون مطلب، اینجا هم همون آیه همون مطلب رو توضیح میده با تعبیر دیگه. بعد میفرماید ثم لتسالون یومئذ عن النعیم، روز قیامت وقتی با جهنم روبرو شدید اون وقت از نعیم ازتون میپرسن که فرمود ولایتون. یعنی اگر به نعیم مشغول نشدید تو دنیا به دو چیز میشه مشغول شد، یا به لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر که در یک تعبیر الهاکم التکاثر، در یک در تعبیر دیگر زرهم فی خوزهم یلعبون، لعب و بازیگری و فرو رفتن. این یک دل مشغولی است. دل مشغولی دیگری که هست در مقابل این دل مشغولی دوم اینه، دل مشغولی به نعیمه، مسابقه به طرف مغفرت و رضوانه، مسابقه به طرف جنت ارزها که ارز السماء و الارض. این نعیم، پرداختن به نعیم یعنی ولایت، این همون مغفرته، این همون جنتن که ارزها که ارز السماء و الارض، که ما اینو مکرر عرض کردیم حقیقت درجات جنت درجات نعیم و درجات ولایت اونهاست. ان الابرار لفی نعیم، نعیم بهشت ولایت اولیاء خداست. بنابراین این دو تا آیه، این دو آیه اون چه رو برای ما طرح میکنه، این نگاه جامع و واسعه. باید با این نگاه جامع و واسعه تو این فرصت ها به دنبال مغفرت ها، به دنبال رضوان الهی و به دنبال ولیمون حرکت بکنیم. این یک بصیرت. آیه بعد موضوع دیگری رو مطرح میکنه. خب حالا یه آدمایی هستن که فرصت ها رو مغتنم نمیشمرن، تو این دنیا به جای اینکه با این نعمت ها رشد کنن خیال میکنن اینا رو بهشون دادن باش بازی کنن. محصلی که مدرسه میره میزنیم کتا برای بازی کردنه، تخته سیاه برای بازی کردنه، وسایل آموزشی برای بازی کردنه، استاد هم بازی آدمه، ولی کودک خیال میکنه استاد هم بازی است، میز مال بازی کردنه، وسایل همه رو بازی میمونه. اول که استاد با نرمی و لطافت و مهربانی کم کم میخواد حالیش کنه، اگر حالیش نشد چه میکنید شما؟ اگر استاد دید سال داره تمام میشه این فقط بازی میکنه، سخت نمیگیره برش؟ شما استادو توبیخ میکنید، میگه چرا سخت میگیری؟ میشه بازی کنه. هیچ پدر و مادری به مربی و استاد میگه چرا سخت گرفتی نذاشتی تو مدرسه بازی کنه؟ میگه کلاس جای بازی نیست که. حالا اگر کسی تو دنیا نفهمید دنیا راهه، دنیا کلاسه، جای بازی نیست. خدا ما رو برای بازی خلق نکرده، مشغول شد به بازی و بت پرستی و امثال اینا، با بت‌های متفاوت، یکی مقام، یکی جای، یکی میز، یکی آبروی، یکی همسر، بت‌هایی که دور و بر ما پرن. حالا خدای متعال شروع میکنه با نشانه های دقیق خودش این بت‌ها رو میزنه. چجوری باید تحمل کرد؟ آیه بعدی اینو توضیح میده، میگه اگر متوجه باشید راحت میتونید از کنار این فشارها بگذرید. خدای متعال برای این که ما را از لهو و لعب و دل مشغولی‌ها باز بداره، یه فرصت کوتاه، یه حیاتیست از بالا آمده جمع میشه، یه گذاره، یک معبره، تو این معبر باید رهتوشه ها رو برداری، به مسابقه ها مشغول باشی، به فضیلت ها و فضل الهی برسی، به جنت ارزها که ارز السماء و الارض برسی، به مغفرت برسی. اگر نرسیدی خدای متعال میفرسته مصیبت های خودشو. این مصیبت ها گاهی در درون انسانه، آدم رو بیمار میکنه، آدم رو خسته میکنه، آدم رو مبتلا میکنه به هزار درد، قصه ها میاد، حزن ها میاد، یا در بیرونه، همسایه بد، زلزله است، طوفان، سیل، اینا میان برای اینکه ما رو بیدار کنن. بصیرت های الهی ان، زنگ خطر های الهی ان که تو گوش ما زده میشه، چراغ قرمز هایی است که چراغ خطر هایی است که خدا روشن میکنه. خدای متعال در اون آیه قرآن میفرماید که اینایی که راضی به حیات دنیا میشن خدای متعال براشون زنگ خطر میزنه. این زنگ خطرها چیه؟ نعمتها رو میگیره دیگه. این زنگ خطرهای الهیست. بعضی ها خب بیدار میشن، بعضی ها بیدار نمیشن، فهمت اولائک مأواهم النار، دیگه اینا پناهشون آتشه. در سوره مبارک یونس میفهمد اونایی که با این زنگ خطرها هوشیار نمیشن، بیدار نمیشن، اولائک مأواهم النار به ماکان و یکسبون، اینا دیگه مکتسبات خودشون پناهگاهشون رو جهنم قرار میده، با مکتسبات خودشون به جهنم پناه میبرن. پناهگاهی که براشون انتخاب، برای خودشون انتخاب میکنن، آتش اونهاست. ببینید آیه مبارکه اینه، میفرماد ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونایی که امید به لقای ما ندارن، تو این دنیا به همه چی خوشن جز لقای ما، و رضوا بالحیات الدنيا، قانع به دنیا هستن، دنیا رو داشته باشن بس شد. خیلی آرزوهای دست نیافته هنوز تو دنیا دارن، 80 سال 90 سال 100 سالشون هم بشه هنوز دنیا براشون خیلی گشاد و بزرگه، هنوز احساس تنگی نمیکنن. این دسته خدای متعال میفرماد واطمئنوا بها، بعد آرامش کنار سفره دنیا آرامند، بیقرار نیستن تو دنیا، احساس محدودیت و تنگی و میل به بالا رفتن ندارن، سر سفره دنیا نشستن، راضی آرامند، دنیا رو داشته باشن دستشونه. خب ولی دنیا میمونه جای آرامشه؟ خدا به ما اجازه موندن میده تو دنیا؟ جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها، من شما رو بر دنیا خلق کردم، برای خودم خلق کردم، بوتتون نشه، چرا رو موج خونه ساختید؟ موجا رو خراب میکنن زیر پای ما اگه ما روش خونه ساختید. موج که جای خونه ساختن نیست، همه دنیا یه موجه. کما انزل الله من السماء فاختلط به نبات ثم یهیج، تمام شد. یه نسیمه، رو نسیم که کسی خونه نمیسازه که، اگر ساختی خدا خراب میکنه. حالا میفرماید که والذین هم عن آیاتنا غافلون، ما زنگ خطرها رو میزنیم، آیه ها رو میفرستیم، دل به خونه بس خونه شو میگیریم، دل به دوست بس میگیریم، دل به مال بس میگیریم، ما خراب میکنیم، ولی باز روشو از آیات ما برمیگردونه. شنیدید یه بند خدایی با، حالا یادم نیست نقل روایس یا داستانه، گویاست هرچه هست، با جناب اسرائیل سلام الله علیه قرار داد کرد که آقا اگه میخوای بیای منو از قبل خبر کن بیا. یه دفعه سر موعد جناب اسرائیل آمد آبیو بریم، گفت من نگفته بودی من میام؟ گل من گفت خیلی وقت بهت پیغام دارم، تو حالید محاسنت سپید نشد، دندونات نریخ، چشمات ضعیف نشد، قدت خمیده نشد، چجوری بهت خبر بدم دارم میام؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یکی یکی داریم دوستاتو میگیریم، خودتو میگیریم، تواناییاتو میگیریم، تو چرا چشم از آیات ما برمیگردونی؟ هیبت بگیم نشین سر سفره دنیا، چرا آرام گرفتی؟ چرا رو موش خونه ساختی؟ رو تو از آیات ما برمیگردونی، با رو از آیه برگردوندن مشکل آدم حل میشه؟ نه قبرستون داریم، قبرستان رو بریم بیرون شهر، بعدم کنیمش گلستان، مشکل مرگ حل میشه؟ یا باید مشکل رو با مرگ یه جور دیگه حل کرد، باید مانوس باش شد، باید مشتاق باش شد، باید دل از این خاکدان برداشت. میفهمد اگه اینجوری شدید، اول دل بستید، قانع شدید، راضی شدید، بستون بود، بیشتر خواه نبودید، آرام گرفتید، آیات ما هم آمد روتون رو برگردوندید، خب نتیجه اینه اولائک مأواهم النار به ماکانو یکسب، معبا یعنی پناهگاه، اون پناهگاهی که زیر سقفش پناه میگیرن آتششون میشه، همین پولی که بهش تکیه میکنی آتش جهنم آدم میشه، همین پولی که بهش قانعی باش تجارت نمیکنی در راه خدا نمیدی جهنم آدمه. ببینید خدا میفهمد مثلا اونایی که اموالشون رو کنز میکنن میفهمد همین آتششون هست، حالا این آیه تعبیر از ذهنم رفت، همین کنزشون، همین گنجشون، این که ذخیره میکنه در راه خدا نمیده، همین آتش انسانه. مأواهم النار به ماکان و یکسبون، اگر سر سفره دنیا نشستی و زنگ خطرهای خدا رو نشنیده گرفتی، رو تو از آیات خدا برگردوندی، اگه دیدی همسایت، رفیقت، دوستت جوانی بود، همسنت کوچکتر از تو، بزرگتر از تو، یک به یک اعلانیاشون رو این دیوارا خود رو تو برگردوندی، خیال کردی اینا برای دیگران، خب الایک مأواهم النار به ماکان و یکسبون. پس ببینید بلای خدا برای چی میاد؟ بلای خدا برای این میاد که ما با نیستیم، زیر پامونو داره داغ میکنه، چرا خدا این موجو از زیر پا من میکشه؟ چون من بی خود رو موج خونه ساختم، برای اینه که را بیفتم، برای اینه که به ساحل برسم. اول خدا نشون داده میگه اون ساحل این موجه، اینجا خونه نساز. حالا من گوش نمیدم، میام رو موجا خونه میسازم. خونه رو خدا خراب میکنه. چرا خراب میکنه؟ چون برم صاحب به ساحل برسم. زیر سایه نشستم، برای خودم از سایه سقف درست کردم، خدا سایه رو میبره. چرا میبره؟ که به من بفهمونه این که سقف نیست، برو سقف بساز. به باد تکیه کردم، خب باد میره میفتی زمین، خدا این باد رو میبره. آدم احساس کنه پشتش خالیه، ببره به یه دیواری تکیه بده. اون که تکیه گاه ماست خداست فقط. الله ولی الذین آمنوا، برای اینکه به خودش تکیه کنیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، برای اینکه به او دل بدوزیم، برای اینکه با بت‌ها مشغول نشیم تا فرصت ها تموم شد خدا بت‌ها میشکنه. این بده. دنیا برای بت‌بازی بود. کسی که اینو نمیفهمه، وقتی نعمت بهش میدن حجابش میشه، وقتی ازش میگیرن حجابش میشه. این خیلی عجیبه. آدم ضعیف اینجوریه، نه موقعی که بهش میدن بهره منده، نه موقعی که ازش میگیرن. بهش میدن یه جور ضرر میکنه، ازش میگیرن یه جور ضرر میکنه. بهش میدن مشغول میشه، خائز میشه. ازش میگیرن فریاد برمیداره، شاکی میشه از خدا. خدا با ما چه کار بکنه؟ واقعا خدا با ما چه بکنه؟ شما جای خدا، خودتون خودتون رو محاکمه کنید. خودمون خودمون چه کار میکنیم؟ خدا چه کار با ما میکنه؟ آخر کار وقتی خدا دید نمیشه، میدونید چی میشه؟ ولی ما وقتی دید نمیشه خودش سپر میشه. چرا عاشورا پیش میاد؟ چون ما مؤمنا راه نمیریم. چرا امام زمان بلای غیبت رو باید بکشه؟ چون ما راه نمیریم، با بلای خودمونم آدم نمیشه. چرا موسی بن جعفر سلام الله علیه زندانی میشه؟ این که تو روایت داره در کافیه شریف وجود مقدس و نورانی موسی بن جعفر سلام الله علیه بلا رو به جون خودش خرید که به جون شیعه نیفته، یعنی چی؟ وقتی ما راه نمیریم بلای ولیمون به بلا میفته دیگه. البته او بلا رو به جان میخره که ما رو هدایت کنه. حالا عجیبترینه، ما در مقابل بلای ولی هم بی‌تفاوتیم. اینا دیگه چه کار کنه خدا؟ من دیگه نمیدونم، هیچ چاره ای نداره، هیچ چاره ای دیگه نداره. نعمت رو میده، پیغمبر میفرسته، بصیرت ها رو میده، بیداری ها و هوشیار ها رو میده، بت ها رو میشکنه، ما دست بر نمیداریم، ولیمون خودش میاد وسط میدون. عاشورا درست میشه. رومون از عاشورا دیگه اگه برگردوندیم هیچ نجاتی نیست، اینو بدونید. اگر کسی با بلای ولی خدام سالک نشد دیگه حتما پروازی نیست، عروجی نیست، حرکتی نیست، سلوکی نیست، الالعبد دور از خدا میمونه. این خدایی که به ما از ما نزدیکتره، تو فطرت ما هست و اگر بهش نرسیدی تا قیامت باید ابد باید بسوزی. اگر بلای ولی خدا ما رو به خدا گره نزد دیگه راه دیگه‌ای وجود نداره. یعنی اگر کسی تو محرم از طریق امام حسین با خدا آشتی نکرد، یقین کنید برای آشتی کردن راه دیگه ای وجود نداره دیگه، بالاتر از این نمیشه. سید الشهدا حاضر شده بلا عاشورا رو بخره و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلال. ما اگه مرد راه بودیم بعد عاشورا پیش بیاد که ما به راه خدا حرکت کنیم، ولی پیش آمده دیگه. چجوری میشه این رو جبران کرد؟ لااقل رومونو چشممونو نسبت به بلای ولیمون نبندیم. اگر چشممونو نبستیم از مدخل این بلا خدا ما رو میبره، ولیمون ما رو میبره. شفاعت امام حسین تا قیامت و بعد قیامت میاد. همتون تو زیارت عاشورا خوندید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوما. تازه شفاعت دنیا که همین است که میبینیم دیگه، این شفاعت امام حسینه. ما حالا چرا دور هم جمع شدیم؟ چرا به یاد خدا هستیم؟ اگه عاشورا نبود ما به یاد خدا بودیم. اگر تازه تو دنیا وارد محیط شفاعت شدیم، بلای ولی خدا ما رو جذب کرد، هدایت کرد، رو به خدا آوردیم، تازه امام حسین با ما کارها داره. اول کار امام حسین با ما از عالم برزخ شروع میشه، تازه حضرت کارشو با ما شروع میکنه، بعد تو قیامت و بهشت که دیگه واویلاست. حضرت که ما رو رها نمیکنه. اگه به عاشورا گره خوردیم، حضرت سوخته مثل شمع که ما چشمش بدوزیم، بریم تو عاشورا. عاشورا کشتی ماست. اگر رفتیم امام حسین دیگه رهامون نمیکنه، تو این دنیا رهامون نمیکنه، ما رو به قرب و لقا میرسونه، تو شب برزخ و قیامت هم رهامون نمیکنه. حضرت با ما کار داره، شفاعت حضرت قراردادی نیست، شفاعت حضرت حقیقی است، دستگیری داره میکنه از ما. ما اگر الان اینجا نشستیم، خون امام حسین ما رو اینجا آورد. اگر روز عاشورا میلیون ها انسان عاطفه هاشون فوران میکنه، تصرف امام حسینه، چیز دیگه ای نیست. امام حسین با بلای خودش داره ما رو به طرف خدا میبره. حد اقل انصاف اینه که حالا ما رومونو به این بلا دیگه بر نگردونیم دیگه، صبح و شبمون با عاشورا باشه. آدمی که یه لحظه از عاشورا غافل، از بلای ولی خدا، یه لحظه ضرر کرد. به میزانی که چشم دل ما متوجه عاشوراست، به همون میزان به خدا نزدیک میشیم. غیر اینم راه دیگه‌ای وجود نداره. امام حسین همه اون شمهایی که باید روشن کنه روشن کرده، همه حرارتی که باید به عالم بده داده. ان لمحبت الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. باید دور این شعله جمع شیم، دور این حرارت برافروخته، این نور جمع بشیم انشاءالله.